العجیب و ما جعلنا لبشر من قبل کل خود افا اون تفا کل منفسن زائقت الماس و مغنیتون سر سور فتنه و الینا ترجعون فَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ فَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَا يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارِ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْشَرُونَ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فتبحتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينصرون ولا هم ينذرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون شهادت مولى الموحدين نبع عظیم قطب دایره امکان مولای همه مؤمنین اولین موجود ایمان آورنده به مقام نبوت کل اون وقتی که آدم هنوز در گل بود و آب بود رو به همه عاشقان معنویت و حقیقت تسلیت عرض می کنه. امید همه ما این است که امیرالمومنین رو بشناسیم، قسمت حضرت رو فراموش نکنیم و متوجه باشیم که یک معصوم در روی زمین چگونه زندگی می کند، چگونه میمیرد و چگونه موضعی گیری میکند. بفهمیم که صحیح زندگی کردن مساوی سالم و بی سختی زندگی کردن نیست. اگر ائمه ما معصومند و اگر امیرالمومنین معصوم است که در عصمت اونها هیچ شکی نیست، پس هر چه صحیح هست اونها می کنند. صحت یعنی ائمه و صحیح زندگی کردن یعنی چون علی زندگی کردن. اون وقت زندگی علی علیه السلام مساوی زندگی بی شکست ظاهری نیست. پس صحیح زندگی کردن نه یعنی این شکست های ظاهری را نداشتن. اگر ائمه ما را نجات میدن، یکی از روش های نجاتشون همینه که ما در تحلیل ها طعمه گرگ های سیاسی نمیشیم. گرگ های سیاسی میخوان نتیجه بگیرن که مثلا نظام اسلامی نمیتونه همه آرمان های اقتصادی را برآورده کنه، پس در نتیجه این نظام موفق نیست. شما دستگاه دارید، شما که پریشان و سردرگم نیستین در این دنیا، شما دستگاه دارید. دستگاه شما عصمت معصوم است، عصمت ائمه. هم به شما به خوبی ثابت کردن که برای حیاتتون چراغهای روشنی دارید که هرگز تاریکی ندارد. هم قرآن به شما عظمت خودش رو ثابت کرد، هم نبی معجزه بودن قرآن را و ارتباطش را با خدا ثابت کرد. هم قرآن و نبی معصوم به شما داد. وقتی یه ملتی معصوم داره یعنی دستگاه تجزیه و تحلیل داره، یعنی دستگاه داره روابط و حوادث و شرایط را با معصوم میسنجه، نه با بوخهای تبلیغاتی، نه با تجربیات شخصی. نمیتونی شما بگوید چون من این کردم این شد، بس اگه امیرالمومنین این چنین میکرد این چنین میشد. این حرفهای بشر عادی. وقتی رسیدی امام عین عصمت است، هر چه صحیح بود امام میکرد. حالا هر چه صحیح که بود امام میکرد، به چه نتیجه رسید؟ همین که رسید که در این نتیجه شهادت بود، حیله معاویه بود، احمقانه ترین شخصیت های به ظاهر مذهبی به نام خوارج بودن، ترسوهای بزدل مذهبی کوفه بودن، یاران سلحشورش هم بودن. نظام صحیح نظامی نیست که درش مثلا یه منافق نباشه یا چهار تا آدم ترسوی قبیله باز کوفی صفت نباشن، هستن. یکی بگه مثلا چون تو نظام اسلامی چهار تا آدم عقده‌ای هم به تعبیر حضرت امام در وصیت نامه شد، چهار تا آدم عقده‌ای هم هستن، این نظام اسلامی نیست. نظام امیرالمومنین هم همینطور بود. ملاک داریم، ملاک معصوم است. در نظامی که معصوم حاکم بود ببینیم چطوری بود، همینطور باید بررسی کنیم. یه وقت هست میگویم اگه این کارو میکنیم چه میشه؟ خب بکنیم، از مرز دین و دیانت خارج نشیم و تلاش بکنیم، تلاش کنیم برای اجتماعمون، تلاش کنیم برای رفع مشکلات. اما یه وقتی که شروع میکنیم چشمها رو میبندیم، دهنها رو باز میکنیم، همینطور هرچی دلمون بخواد و حواسمون اجازه بده میگیم. این مقایسه ها، این انتظارها باید با معصوم سنجیده بشه. یعنی اگه این کار نشد ما همیشه در پراکندگی تحلیل هستیم، ما همیشه در اضطراب بررسی حوادث اجتماعی هستیم. اینو حداقل در چنین شبهایی یادتون باشه که امیرالمومنین اون چه حق بود کرد و امیرالمومنین که شکست بردار نیست، که مردم شکست بردارن. اگر علی کشته شد علیه السلام، مردم کشته شدن، اونایی که بد امتحان دادن. خدا گفت دیگه اگه نعمت را پاسداری نکنی میگیرم. دلم میخواد این اواخر عمر امیرالمومنین را مطالعه کنیم. آقا اینقدر خدا لعنت کند این کوفیا را، اینقدر حضرت را اذیت کردن که تاریخ میگه بالای منبر زد تو گوش خودش که خدا منو از شما بگیره و کسایی که شایسته شماست به شما بده. شکر نعمت انقلاب و شکر نعمت رهبری این چیزی نیست که ساده بگذارید. 20 سال حجاج ابن یوسف ثقفی نصیبه کوفیا شد. خودتون میدونین وقتی معاویه اومد بعد از جریان صلح با امام حسن علیه السلام، رفت بالا منبر گفت مردم میخواید نماز بخونید میخواید نخونید، میخواید روزه بگیرید میخواید نگیرید، من هیچ کاری از این کارا با شما ندارم، من میخوام با شما حکومت کنم. و این جمله رو ببینید، در حالی که اول میگفت چی؟ میگفت من میخوام اسلام را نجات بدم، خون ریزی نشه، مسلمان ها کشته نشن. بی معصوم میافتیم در فتوه تحلیل ها. این گوشه میگه که آخونده نمیتونن، اون این گوشه میگه که آقا اسلام زمان امیرالمومنین هم نتونست. کی نتونست؟ مردم نتوانستن. اینا در اون بحث قدیر من نسبتا مفصل عرض کردم، ولی حالا چون به عنوان چنین روز و شبی این را در ذهنتون داشته باشی، ملتی که نتونن شکر امیرالمومنین را بکنن، خدا میگیرد امیرالمومنین از اونها. شکل گرفتن چیست؟ یکیش ضربت خوردن حضرت. اینا شکل گرفتنش، نه اینکه شامسکی یهو حضرت امیرالمومنین ضربه خورد، یعنی دنیا از دست خدا خلاصه در رفته است. اینجا عمر و امر ابوبکر را عذر بخوام، معاویه و امر عاص ضربه نخوردند و علی بن ابی طالب خورد. شما میدونید که اینا سه تا بودن، بنا بود که این سه تا را حضرت را و امر عاص را در مصر و معاویه را در شام بکشند. خب اون دو تا کشته نشدن. چرا؟ چون ملتی که خودشون معاویه صفتن معاویه میخوان، چرا کشته بشن؟ حالا اگه تمام مردم هم نقشه کشیده بودن عمرو عاص و معاویه را بکشن نمیشد. ملتی که شاه پسندن خب شاه میخوان،
ملت بگن مرگ بر شاه، شاه رو خدا میگیره. شکل گرفتنش بستگی به روابط و اسباب ها داره، یا از ایران بیرونش میکنه، یا سرطانیش میکنه، یا سکته میکنه، اون دیگه شکل گرفتنه. نه اینکه از شاه مثلا سرطان لنز نگرفته بود دیگه کشور از دستش نمیرفت. اینا مال مردم بیدینه که خدا رو نمیشناسن. ما مثلا بگیم اگه ما حواسمون، اگه این ماشین ترمزش خلاصه نبریده بود، این آقا مثلا زیر ماشین نمیرفت. نه آقا، اینجوری دنیا رو بررسی نکنید. اگه بنا بود این آدم نمیره، خب ترمز این دیرتر خراب میشد، زودتر خراب میشد. نظام دست خداست، شکل ظهورش بالاخره یه جوری ظهور میکنه. ما وقتی میخوام بمیریم، یا مغزمون وامسد، یا قلبمون وامسد، یا کلیمون، نه اینکه چون کلیمون واسد مردیم، چون میخواستیم بمیریم یه جایمون شروع کرد مردن، از یه جایی میمیریم. این مرگ حتمیه. بله، این نمیخواد جبر بیاره. منم نمیخوام الان اینجا بحث جبر و اختیار بکنم. یه وقتی میگم آیا ما میتونیم سرنوشتمون رو عوض کنیم؟ بله. اما آیا میشه با همین خصوصیت این سرنوشتمون نشد؟ این کوفی بازی های کوفی ها سرنوشت میبینه که علی نداشته باشن. ولی اگه کوفی ها عوض شده بودن، مثل قوم حضرت یونس توبه کرده بودن، امیرالمومنین براشون میمون. ممکنه شخص امیرالمومنین دیگه سرنوشت شخصی ایشون بوده که حالا این وقت بمیرن. خب دیگه امام حسن اومد کار امیرالمومنین رو میکرد علیه السلام. مهم اینه که متوجه باشیم آقا چه شد که یه همچین نعمتی از کوفه رفت و یک همچین رزمی مثل حجاج ابن یوسف ثقفی 20 سال آب خوش نگذاش از گلیه این مردم پایین بره. خب مردمی که علی رو نخوان، حجاج میاد سراغشون. ما اینا بدانی ملتی که محکم انقلابشون رو نچسبن رزترین. آخه با این انقلاب کیا مخالفن؟ شما اینه آمریکا و اسرائیل و اروپا رزترین شخصیت ها دیگه. خب این ملت، اینا که با این انقلاب بدن، یعنی تیم جهانی که با این انقلاب بده، تیم رزلیه. حالا اگه مردم ما چهار دست و پای انقلابشون رو نگیرن، یه آدم حسابی که نمیاد رو کار، چون آخه آدم حسابی که با این انقلاب بد نیست. رزترین شخصیت ها میان رو کار، وقت میذارن آب خوش از گلوی این ملت پایین بره. نه که همیشه کلان قضیه رو یادتون نره، بدنه یه مسئله رو از دست ندید. جزئیات مسئله در جای خودش بحث میشه. خدا کنه که ما از عاشقان امام الموحدین بوده باشیم، ادامه داشته باشد این عشق. فرمود که و ما جعلنا لبشر من قبل کلخل. ای پیغمبر به اینها بگو قبل از شما هم بشر بوده است، اومده است، مرده است. شما چرا با مرگ میخواید برگ برنده پیدا کنید؟ بنده منتظر بشم شما بمیرید تا مثلا چی؟ ضد شما بتونم تلاش کنم. میگه اصلا این چه برخوردیه شما میکنید؟ افا این متا فهمول خالدون. حالا اگه من مردم، حالا شما مردم میمونید؟ یعنی میخواید از این طریق با نبوت بجنگید؟ میگون فرهنگ دینی را میداریم، امام رحمت الله علیه که فوت کرد حمله میکنیم. خب شما هم اگه فوت میکنیم، ادوار تاریخ که دست یک نفر نمیمونه، همه در هر شرایطی انتظار مرگ شخصیتشون، مرگ جسمیشون براشون هست. بعد میفرماد اصلا درست فکر کنی، متوجه باشین کل نفس ذائقه الموت. اصلا آدم‌ها مردنی هستن، مرگ جزء حیات انسانه. همینطور که پیری جزء حیات یک جوانه، همینطور که جوانی جزء حیات یک کودکه، مرگ جزء حیات انسانه. یعنی شما در طول حیاتتون یه بارم میمیرید. میمیرید یعنی چی؟ یعنی توفا، از این دنیا میرید اون دنیا. میفرماد پیغمبر بگو کل نفس ذائقه الموت. ذائقه یعنی چشیدن. یه وقت شما مرگا میچشید، مثل آبی که بنده میچشم. آبی که بنده میچشم که آب نمیشم که. السلام علیکم. من که مرگ را بچشم که مرگ نمیشم که، مرگا میچشم. آبی شما میچشید، آبی که چشیدید آب میشین. خب نه، یعنی یه کمی از آب استفاده میکنید. مرگو میچشید، تموم شد را میچشید، یعنی از این دنیا میرید. این دنیا وقتی تشنه دونه سختیه چی داری؟ سختیه آتش. آبا میخورید، از این سختی آتش منتقل میشین به چی؟ به راحتی سیرابی. همین کل نفس ذائقه الموت، هر کسی نفس مرگو میچشه. بعد میفرماد که نبلوکم و نبلوکم به شر و الخیر فتنه. اگه هر روزم شما این آیه رو تکرار کنین آقا ضرر نکرده. میگه ما شما را آزمایش میکنیم با سختی ها و آسانی ها. چه آزمایشی این اصلا؟ چرا حواستون پرت شده؟ ما شما را مدت آوردیم تو این دنیا که آزمایش کنیم و سلام، حتما هم مرگ رو میچشید و میرید. اصلا مرگ رو نه پایان زندگی بدونید، نه روش خیلی وقت بگذارید. رو چی خیلی وقت بگذارید؟ رو امتحانی که باید این دنیا بدید. اینا هی به هم بگیم آقا، یعنی مسئله تصورش آسونه اما تصدیقش آسون نیست. شما ببینید یکی که داره میمیره، ما راحت میتونیم تصور کنیم خب این مرد، میفهمیم هم مرد، ولی تصدیق کنیم که مرگ یه چیزی جدی و اونچه که ما باید تو این دنیا یادمون نرد امتحانه. حالا یا با سختی ما امتحان میدید، چه فرقی میکنه؟ شما اینم انشاءالله از خدا بخواید براتون حل کنه. شما دنیا را جدی نگیرید که سختی ها را براتون علم کنه. تقدیرها اگه از فقر مینالن چون بیدینه. شما ببینید هیچ فقیری به اندازه پیامبر فقیر نبوده از نظر سختی هایی که کشیدن. آخه آدم فقیر چرا میناله؟ برای اینکه مثلا نون نداره بخوره. تو شعب ابی طالب پوست حیوانا و آب مینداختن، آبش را سر میکشیدن. دیگه خودتون میدید گاهی وقتا یه خورما را چند نفر میمکیدن. یه آدم تو طول تاریخ همچی فقری را کسی حس کرده؟ خدا دوست داره. به قول یکی از عرفا میگه خود نترسیش، به شما خدا گرسنگی بده نیست. به اصحابش میگه، میگه چون اصحابی را که خدا گرسنگی میگه خیلی دوست میداره. بعد خودش میگه اصحاب محمد صلوات الله محمد میگه اونا را گرسنگی میگه. خودتون ببینید، حتما در شرح حال پیغمبر خوندید که یه سنگای مخصوص بود اینا میذاشتن به شکمشون از فشار گرسنگی آبا شال میبستن. اینجوری یعنی فقر که آدم رو از پا در نمیاره، بیدینی فقر رو شدید میکنه. پس اول باید این تو ذهنمون باشد، ما نه در غنا امنی نه در فقر محرومی. قابل بحث این آیه خیلی زیاد. در بحث سوره فجر من یه اشاره ای کردم، البته مسئله از اینا بالاتره. اونجا اصلا میگه که تو تا به مقام اطمینان نرسیدی تو آدم چپاولگری هستی. یحبون المال حبا جما تاکلون التراث اکلا لما. میگه تو تا به امنیت نرسیدی چپاولگری. و کی به امنیت روحی میرسی؟ وقتی در سختی و آسانی امتحان بدی. و اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. انسان اینجوری آقا، چه بد آدمیتی انسان که وقتی که خدا امتحانش میکنه با پول دار شدن فیقول ربی اکرمن. و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. کلا، وقتی که میخواد امتحانش کنه تغییرش میکنه، میگه که خدا به ما توهین کرد. بعد میگه کلا، بی خود میگی، اصلا سراپای فکرت غلطه. تو که اینجوری فکر میکنی تو چپاولگری. مسائل روانکاوی که در این سوره فجر هست خیلی عجیبه. میگه کسی که پول داری رو کمال میدونه و فقر رو ذلت میدونه از این هم نباشه، میگه چپاولگره. بعد میگه که ای آدم، تو باید هر دو تا اینا رو امتحان بگیری. اگه دقت کنیم تو این دو تا آیه که کردم، هر دوش ماده ابتلا تکرار شده ولی بقیه‌اش حتی تکرار نشده. ربه تکرار نشده. چرا؟ چون عنایت به ابتلا یعنی آزمایش بوده. میگه و عمل انسان اذا مبتلاه. انسان وقتی آزمایش کنیم دو جور آزمایش میکنه. اینو آقا جدی بگیرید. خدا میدونه این مخ دینه. شما تا ندانید این دنیا برای امتحانه و ندانید فقر و غنای شما خیلی دست شما نیست، امتحان شما دست شماست. اون چه دست شماست امتحان است. چه بسیار تلاش میکنی زندگی ساده خود را دوست داره داشته باشی، چه بسیار عادی زندگی میکنید. آقا پول رو پول میاد، نه اون وقت که پول رو پول میاد پول حامل توه، نه اون وقتی که تو زندگی ساده داری به تو توهین شده میمونه. زندگی هایی که گناه های ما به وجود بیاره که اون جداست قصهش. کاسبی که گرون بفروشه رزقش کم نمی کنن، خودش رزقش هم میبرد، اون قصهش جداست. دستگاه دین باید توش اینا حل شد. این که شنیدین میگن بینش توهینی دین نجات میده، بینش توهینی نحوه تفکر من و شما رو تصدیح میکنه. حالا حساسیت مسئله هر کلم بیش از این هاست. دوباره این آیه رو نگاه کنید، میگه کل نفس ذائقة الموت. آقا اصلا مرگ با بشر عجین است. بشر یادت باشد حیات محدود تو برای چیه؟ برای اینکه ونبلوکم بالخیر بالشر والخیر فتنه. ما در این حیات محدود میخوایم شما رو امتحان کنیم، اون وقت فتنتن امتحانمون رو دست ازش برنمیداریم. لتأکید للمبالغه است دیگه، فتنتن یعنی رو مسئله امتحان ما عقب نشینی نمی کنی. یه گناه کوچیک بکنی ما می بخشیمت، ما شفاعتت می کنیم، ما خیلی کمک به تو می کنیم، اما امتحان تو رو محالت رها کنیم. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یه چیزی که شما باید حتما در این دنیا یادتونه رو امتحان دادنه، حالا یا با سختی ها یا با آسانی ها. اینو از ذهنتون بیرون کنید که آسانی ها برای اینه که خدا با شما مثلا رفاقت شخصی داره. این هم از ذهنتون بیرون کنید که سختی ها به جهت اینه که مثلا خدا نعوذ بالله میخواد سر به سر شخص شما بذاره. نه آقا، خدا بنده پروره، بندش رو میخواد بپرورانه. پروریدن بنده دو شکله، یا تو در سختی امتحان باید بدی یا در آسانی. بعضی آقا تو سختی خوب نمیتونن امتحان بدن، یعنی تو سختی خیلی میگن ای خدا. خب این آره، باید تو رفاه آزمایششون کرد. بعضی ها تو آسانی خیلی میگن ای خدا، این آره باید تو سختی آزمایششون کرد. امتحان در امتحان است ای پسر، امتحان پشت سر امتحان. شما در داستان حضرت ایوب علیه السلام حتما شنیدید، مفصلش رو خودتون مطالعه کنید. حضرت ایوب طبق روایت یا بعضی روایات بسیار وضعشون خوب بود، و دائمی شکر از لب حضرت نمی افتد. خب می دید دیگه، هازا من فضل ربی. شیطون وسوسه کرد مردم را که خب معلومه منم وضعم خوب بود، می گفتم چی شکر. خدا می خواد انسان کامل رو به نمایش بگذاره، همینطور که ابا عبدالله رو خدا به نمایش می گذاره تا بشر چشمش به یک انسان کامل بیفته. پیغمبر انسان های کامل هست. حضرت ایوب را به نمایش گذاشت در تاریخ. حتما میدونید اینقدر حضرت فقیر شد فقیر شد فقیر شد که یه صلوات بشه. که همینطور که مطلعین اون اولیه ترین چیز زندگیش هم فروخ. حالا در روایت ها چون متفاوته، من نمیخوام روی یه مورد روایت چشما را بندازم. در هر طور اون چه اصل مسئله است دیگه هیچی نداشت حضرت، از شهر بیرونش کردن دیگه، جو افتاد از حاشیه شهر، فقر کامه، ولی دیدن بازم شوک میکنه. نشون داد خدا که بنده من وقتی فهمید دنیا برای امتحان است، فقرش همونقدر برش وسیله ارتباط به حق، چه غناش چه پول داریش. این اگه حل نشه غرب من و شما رو می رو باز. اینجا می بینید یه ادعی را دوزیده از غرب، یه ادعی را فکرشون از بین برده، یه ادعی آقا تمام وقتشون صرف رفاهشون میشه. این رفاه در دین حرام نیست، اما اگه فکر کنی اومدی تو این دنیا که مرفه باشی از هیچ کاری دیگه نداری، این بسیار خطرناکه. نبلوکو به شر شرم اول آورده حکمت میشه، یعنی عموما با سختی سر به سرتون میذارید یا بگو امتحانتون که، یعنی سختی مقدمه. ظاهرا آدم ها تو سختی بدتر امتحان میدن، حالا بناز از امتحان خدا دست بر نداره. همه ابعاد امتحان رو باید به یه بنده خدا اعمال کنه، اینه که میفرماد نبلو کن به شر و الخیر فتنه. بعد که امتحان دونه دادید و الینا ترجعون، به ما برمیگردید. شما تو این دنیا منزل نکردید، در زندگی محدود و حیات محدود باید امتحان بدید. بعد میگه پیامبر همه مقابله های با تو، همه نفهمیدن دستگاه نبوت اینه که نمیفهمن که اومدن امتحان بدن، سر به سرت میذارن. چرا؟ چون هوسهاشون لرزونده ای. و اذا رآک الذین کفروا ان یتخذونک الا هزوا، وقتی که کافرها تو را میبینن باید هیچ ارتباطی ندارن الا اینکه مسخره کنن، اصلا کاری جز مسخره کردن تو ندارن. چرا؟ میگن قاله مثلا یا یقولو در تقدیره اهاد الذی یذکر آلهتکم و هم به ذکر رحمان هم کافرون. میگن که همین آقا بود، همینه که به مردم به باند خودشون رو میکنه. میگن همین آقا که خدایان ما را مسخره میکنه. همین خب ببینید پیغمبر اومده یه دستگاه ورده، میگه چطوری بلند شد، چطوری بخواب، چطوری رابطه برقرار کن، چطوری فکر کن، چطوری عبادت کن. این دستگاه، دستگاه حیات زمینی اومده رو این زمین امتحان بدی. امتحان تو بر اساس برنامه خالق عالمه. خالق عالم این برنامه رو آورده. حالا این برنامه حتما به همه مردم استقاق پیدا میکنه. برنامه خدا با برنامه من درآوری مردم حتما استقاق پیدا میکنه. حالا اینا حتما درگیر میشن با پیغمبر. میگه پیغمبر همینه، همینه و اینا هیچ ارتباطی با تو ندارن الا اینکه با تو درگیر بشن و به هم دیگه میگن همین آقاست که خدایان ما را، منافع ما را، معشوقه های ما را، متعلقات ما را مسخره کرده است. پیغمبر بدون و هم به ذکر رحمان هم کافر. اینا از ذکر رحمان کافرند. اینها خدای رحمان را یادشون رفته. اگه گفتیم چرا گفت خدای رحمان، خب میتونست بگه رحیق، مثلا میتونست بگه الله. همه اینا نکته است. یعنی وقتی میگه خدای رحمان یه پیام خاص داره، میخوا بگه که فرصت میده. قهار ریشه کافر را میکنه. خدا در دنیا برخورد رحیمانه و رحمانانه با کافر داره. میگه با این که اینا بت میپرستند و دنیا پرستند، اینا از یاد رحمان، خدای رحمان کافر هست. یادشون رفت است این فرصتشون تو دنیا جلوه رحمانیت خدای رحیم است تا امتحان بدن. اینا نمیفهمن. بعد میگه پیغمبر به تو میگن که اگه راست میگی، اگه تو پیغمبری، اگه تو واقعا میگی که ما دین نیاریم نابود میشیم، یالا نابودمون کن. یه این اشکال دوم اینا، این پردهی بر پرده فکرشونست. خیلی دقت کنید این چند تا آیه را، اگه التفات بفرمان نکات ظریفی توش هست. میگه که انسان، نگفت مومنا، خلقا انسانو من عجل. آقا جیل انسان رو از عجله برداشتن، یعنی انسان از عجله خلق شده. تعجیل طبعی انسان است، غریزی انسان است. البته اگه انسان گفت، انسان شامل کافر و مومن میشه. اون وقت اگه شما یه قدم جلوتر بیان از این طبع به فطرت میرسید، یعنی همه انسان ها عجول هست، ولی مؤمنین عجول نیستن. مثل مثلا شهوته، همه انسان ها شهوت دارن ولی مؤمنین حاکم بر شهوتشون هست. یعنی همه انسان ها روحیه تجاوز به قل دارن ولی مؤمنین، یعنی یک طبع و طبیعت دارن، یک فطرت را همه به عنوان بالقوه دارن. یعنی همه میتونن صفا پیدا کنن، اما همه صفا ندارن. اما همه از اول غریزه و شهوت و میل به دنیا درشون نگاشته شده است. اینجا شهوت به معنای هر میلی، حتی بچه کوچیک دیدین قوه مکیدن داره، اینا بهش میگن شهوت. بل هر بلعی هر میلی رو بهش میگن شهوت، افراطی و تفریطیش جدا. عرضم اینجا میفرماد انسان از عجله خلق شده. این بدبخت ها که میگن یالا عذاب را بیار، اینها هنوز در طبیعت خودشون اسیرن. تئوری کن، حالا یه خطاب برگردون دار، خطاب کردست به چی؟ به خود کفا. فاوریکم آیاتی فلا تستعجلون، عذاب ما میاد، عجله نکنید. یعنی شما با عذاب که مسئلتون حل نمیشه، یه جوری موضع بگیرید که عذاب شامل شما نشه. آیه بعدی رو هم میخونم بعد جنبندی میکنیم این تیکه را. و یقولون، ادامه میدن، متا هذا الوعد ان کنتم صادقون، کو این وعده عذاب که میدید اگه راست میدید؟ متا هذا الوعد، چه این وعده میاد؟ ان کنتم صادقون، اگر راست میگین چرا نمیاد؟ خوب التفات بفرما. اگه عذاب بیاد دیگه میشه فرار کرد؟ عذاب خدا کل کافر رو در بر میگیره. اگه عذاب بیاد که نمیشه فرار کرد. خب طرف میگه بذار عذاب بیاد ببینم پیغمبر راست میگه عذاب میاد یا راست نمیگه. خب اگه اومد که دیگه تمام کار. مکانیسم برخورد با دستورات انبیا رو اینا بلد نیستن. در اول سوره، سوره انبیا، ببینیم تا حالا چقدر قشنگ اومده. میگه آدم ها شما در این دنیا لغو نیمدید، شما با برنامه اومدید، شما اومدید تو این دنیا تا امتحان بدید، برای شما نبی فرستادیم. اصلا اسم سوره من هستی سوره انبیا، فلسفه نبوت میخواد روشن کنه. یعنی این انبیا که برای شما آمدن برای اینه که این راهی را که دارید میرین درست برید که به منزل اصلیدون که میرسین ضرر نکنید. خب اگر بفهمی، التفات بفهمی، اگر بفهمی که در این جهان لغز نیست حیاتت، اون وقت اگر لغز زندگی کنی صاحب جهان نمیداره بمونی. چرا باید مطمئنی عذاب میاد؟ چون میدانی که در این جهان لغز نیستی، تو علکی نیمدی که هر جور میخوای زندگی کنی، چون میدانی دلایلش قبل گفت دیگه، چون میدانی که در این جهان علکی نیمدی، اگر علکی زندگی کنی باید بدانی عذاب میاد. نه اینکه صبر کن ببین عذاب که اومد اون وقت بهت میگیم ما راست میگیم، نه، این که میگه یقولون متا هذا الوعد ان کنتم صادقین، میخواد بگه متد تحقیقشان احمقانه. من یه مثال بزنم، بعضیا احمقن بعضیا جاهلن. جاهل خب بعد نیست، یکی نمیدونه دستایا. احمق یعنی چی؟ یعنی چیزی که خیلی راحت میشه فهمید را زیرش میزنه. این دکتره مشهور میگن دکتر کنه گفت چی؟ گفت من اگه خدا رو زیر کارد تشریح هم ببینم قبول دارم. حالا اومدیم خدا بود، اگه خدا باشه مگه خدا خالق این عالم نیست؟ خالق این عالم تو عالمه مگه؟ اگه خدا نبود، چون تو عالم نیست خدا نیست، یا برای اینکه خدا نباشه یا باشه اصلا زیر کارد تشریح معنا نمیده. مثال حالا ساده بزنیم، میگم این بچه کیه؟ میگن بچه این آقا. میگم اگه این آقا واقعا بابای این بچه است، من باید این بابا رو تو این بچه ببینم. نه، اگه این آقا بابای این بچه است، نباید تو بچه ببینی. اگه بابای این بچه هم نیست، نه چون تو این بچه نیست بابای این بچه نیست. مکانیسم این که این باباست و این بچه، این نیست که بابا اگه تو بچه باشه اون وقت این بابا بابای این بچه هست. مثال حالا میخواستم بزنم، مثال قوی نیست. اگه خدا هست، نه از اون جهت که تو دنیا اگه خدا رو ببینیم خدا هست، آخه خدای خالق عالم که نمیشه تو مخلوقش باشه. و اگرم نیست، نه از اون جهت که چون توی عالم نمیبینیم نیست. برای اثبات خدا روش خاص خودش رو میخواد، برای انکار خدا روش خاص خودش رو میخواد. ما اینو میگیم روش احمقانه، یعنی اصلا این بلد نیست تحقیق. به قول شیخ شبستری میگه همه عالم، همه عالم زنور اوست پیدا، کجا او گردد از عالم هویدا. چطوری میشه خدا تو عالم پیدا باشد؟ همه عالم زنور اوست پیدا، کجا او گردد از عالم هویدا. زهی نادان که او خورشید تابان
به نور شمع جوید در بیابان. خورشید میخواییم با نور شمع تو بیابان بجوری، از همین که داری تو بیابان زمین مونه خوری من که خورشید رو بده.
عرضم اینه که این سخن که و یقولون متا هذا الوعد ان کنتم صادقین، من ندارم اهل تحقیق یه مقدار اینا بیشتر دقت کنن، این یسل کشی نیست. این نیست که به پیغمبر بگن اگر از میده عذاب بیار، پیغمبرم بگه نه حالا همین نمیشه عذاب بیارن. نه، خدا داره میگه ببین اصلا اینا تفکرشون غلطه، سازمان فکرشون غلطه، نمیفهمن که فلسفه اومدن عذاب اینه که بشر، من اینه یه بار دیگه هم مثال دارم، بشر این مسجد ساختیم که تو عبادت کنی، اگر تمام تلاشت این شد که ضد عبادت این مسجد کنی، مسجد رو سرت خراب میکنی. این جهان برای اینه که تو آدم بشی. اگر فرهنگ جهانی فرد نباید فرد فرهنگ فرد به خودش فاصله، اگر فرهنگ جهانی فاسد شد، جهان بر این فرهنگ میشوره. و این هر چیه که میگوی اگر راست میگوی عذاب بیاد تا ببینیم راست میگوی یا نه. خب اگر عذاب بیاد که مشکل تو دیگه حل نمیشه، تو باید از طریق تفکر بفهمی که این جهان برای صعود توست با برنامه صاحب جهان. بعد خدا میفرماد لا یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوههم النار، ای کاش این بیچارا میدونستن اون وقتی را که آتش میخوره بر چهرهشون و هیچ کاری نمیتونن بکنن، دیگه نمیتونن این آتش را برگردونن. ولا ام ظهورهم، و ای کاش میدونستن که این آتش میخوره به پشتشون و نمیتونن این رو یکف کنن برگردونن. ولا هم ینصرون، اصلا کمک به اینها نمیشه، کسی نیست به اینها کمک کنه. این چیزایی که اینا دل بهش بستن که مردنی بود، اون چیزی هم که موندنی بود که اینا دل بهش نبستن. چرا دلها بیدار نیست؟ چرا انسان ها متوجه نیستن؟ اگر منتظر عذاب بمونن، عذاب که اومد اینا رو دربر میگیره. جدیتر از اینا هست مسئله. میفرماد بل تأتیهم بغتتن فتبحتهم فلا یستطیعون ردها. آقا یهو میگیره بهتون چیاره رو ببین، هم این زمین مال کفاره با مؤمن رو یهو نمیگیره، چون مؤمن منتظر مرگه. همین که مرگ اومد خب عاشقشه دیگه. مرگ گفتیم چشیدن یک مرحله از زندگی، همینطور که جوانی را کودک میچشد، پیر مرگ را میچشد، یا انسان مرگ را میچشد. بعد میگه که اما این کافر ها حتما غافل گیر میشن. چرا؟ چون آقا متوجه نظام نیستن، متوجه نیستن که این نظام ابدی نیست. یحسب ان ماله اخلده، فکر میکنه این دارایی هاشون، یکی از دارایی همین زور بازوه دیگه، میگه فکر کنه اینا نگرشون داره. آخه نگه داشتن تو که به خودت نیست، به صاحب هستی، صاحب اصلا بنا نداره زنده تو را تو این دنیا بگذاره، بنا داره تو را امتحان کنه. مرگ میاد به سراغت، عذاب میاد به سراغت، اگه غافلانه با عذاب برخورد کنی ناگهان با سوبرو میشی. مثال بزنید، اگه ما بدانیم که نیم ساعت دیگه یک تصادفی وسط این خیابون میشه، خب هی ساعت نگاه میکنیم میگون 10 دقیقه دیگه، 5 دقیقه دیگه، 4 دقیقه دیگه، 3 دقیقه دیگه، 2 دقیقه دیگه، 1 دقیقه دیگه، ها دیدی شد؟ خب منتظر بودی. حالا یه چستنت همه چی غافله، یه مرتبه تصادف که میشه میپره بالا. اگه نفستون رو آماده مرگ نکنید، مرگ حتما میگیره بهتون، وقت بد میگیره بهتون، بختتن خلاصه زادرادو میکنه. بله تأثیه، این هم به کفار آیه قبلی میخوره، یعنی میاد سراغ کفار بختتن، فتبحتهو بوه برشون میداره، فلا یستطیعون ردها، دیگه نمیتونن ردش کنن. و اینجا مرگ که عنایت آیه هست، مرگ با عذاب، با یعنی اشکال نداره. فرمایش علام هم که فرمودن عذاب وقتی که زیرش نوشتیم، چرا؟ چون مرگ کفار مساویست با عذاب، من همین هم میخواد رها کنه. مؤمن وقتی میمیره توی قفسان خونه، به روحش میگن میخوای برگردی؟ میگه چه میخواهم دار بوار را، یعنی مؤمن اصلا نمیخوا برگرده، نمیخواد مرگ و عذاب رو رد کنه، چون عذاب که نداره، مرگم که بد نیست. این میگه فلا یستطیعون ردها، اصلا نمیتونه ردش کنه. چرا؟ تطلع علی افعده، از درون میاد عذاب، عذابی که از درون میاد یعنی جانتونه. شما میتونید جان دونه بذارید یه جا خودتونه یه جا، نمیتونید که. فلا یستتی اون رده ها ولا هم یونذرون. یه فرصت دیگه نمیگر این رو شاید از بس تکرار میشه تو قرآن یواش یواش ملول بشین. علتش اینه که فکر نمی کنی. تشنه هرچه آبش بدن تشنگیش خود آب رو دوست داره، تا تشنه اید آب میخواد. تکرار آیات قیامتی وسیله میشه که دل بیدار شما بیدارتر بشه. شما همین ماه رمضان رو ببینید، من خودم نظرم اینه که از این روزا شما یواش یواش اگه انشاءالله به لطف و کرم خدا این روزا را خوب اومده باشید، یعنی منزل به منزل، خانقاه به خانقاه اومده باشید تا این 19 روز پشت سر گذاشتید، یواش یواش حال و هواتون عوض میشه. این شوال احساساتی که قبلا نداشتید دادن، این که میبینید دل نازک میشه و عشق سرازیر میشه، اینا ساده نگیرید. دل نازک یعنی دل نزدیک به خدا. این که میبینید حالا قیامت خیلی دور نمیدونید، مثلا قبل ما رمضان اگه میگفتن قیامت میگفتیم هو تا قیامت، حالا یه فکری برای دنیا بکن. حالا یواش یواش اصلا احساس میکنید این قیامت به شما نزدیکه، چون قیامت نزدیکه همیشه، مثل خدا در روایت داریم هر که بگه قیامت بعد میاد از ما نیست. قیامت که هست، مگه در حدیث معراج پیامبر نرفتن قیامت؟ رفتن دیدن جهنمیا رو، دیدن بهشتیا رو، دیدن قیامت که دور نیست، ما غافلیم. اگه انشاءالله این روح دین آماده کنید، این حس قیامتی کار ازش میاد. نتیجه حالا نشونه میدم. اگه ابدا یه جا دارید میرید، یه مرتبه یه قضایی بیارن جلو شما، یه ذره شک کنید آیا حلاله یا حرامه، زود بیدار میشین که بخورم یا نخورم. ببینید این بستنی یا خورما یا چای، تو دنیا که بستنی یا خورما و چای حرام یا حلالیش که مربوط به قیامته، تو قیامت حرام دل به هم میزنه. خب گاهی وقت بدین تو این دنیا هم طوری میشین که دیگه یه چیزی که احتمال میدین حرامه رو دونه احتمال میکنین. این نشونه اینه که دلتون یه کمی قیامتی شده، یعنی احساس قیامتی دون روش کرده. اگه یه چیزی رو حالا مشکوک باشی، حالا یواش یواش زشتیش بیشتره، شبهناک، قضای شبهناک، حقوق شبهناک، حالا اگه یه چیزی شبهناک باشه حالا بیشتر ازش دوری میکنی. چرا؟ چون تو قیامت چیز شبهناک چیز بدیه، تو دنیا که چیزش مثلا آب شبهناک با آب غیر شبهناک چه فرقی میکنه؟ آبه شبهناکیش در قیامت هست. اگه این دنیا قیامت شدید همه همه بدتون میاد. اگه یه مرتبه شما این آدم علیه السلام نیست، اصلا نمیدونی خمسشم میده یا نمیده، البته حالا میدونی یا نمیدونی مسئله حل نبا، میدونی خمسشم نمیده، اینطور بگیم که درست تر باشه. حالا برداشت است یه دیس خورما آورده از مسجد، اگه بدون خمسش نمیده، اصلا آنی این یادت میاد این که خمسش نمیده، این مالم مال خمس نداره، من نمیتونم بخورم. این بیداری روح همیشه برای شما نیست. این قیامت را فکر کردن و تذکیه کردن ها باعث میشه که شما یک احساس بر این پیدا کنید. این آیات اصرارش همینه که شما متوجه قیامت همین حالا بشید. میفرماد که پیامبر اینا فرصت ندارن که از قیامت فرار کنن. ولقد استهزع برسل من قبل که پیامبر جان ناراحت نباش، همیشه لاته پر به سر پیامبر رو میذاشتن. بچه حزب الله یا ناراحت نباشین، همیشه حزب الله یا تنها بودن، همیشه پیغمبر رو طوری بودن که یه دهی سر به سرشون میذاشتن، مسخرشون میکردن، میگفتن اینا شیخن، اینا اهل تمدن نیستن، اینا مرتجعن. لقد استهزع برسل من قبل کن، پیامبر رو همیشه مسخره میکردن. فهاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزعون، همون که مسخره میکردن دوچارشون شد. چی؟ عذاب. میگفتن آقا را این میگه ما نابود میشیم، خودش دستش به هیچ جبن نیست، میگه ما نابود میشیم. همین که مسخره میکردن گرفتشون، احاطشون کرد، همون که مسخره میکردن، از اون عده که مسخره میکردن، چون ممکنه توی شهر که همه پیغمبر ها مسخره نکنن، همون منهو یعنی از اون عده ای که مسخره میکردن چی؟ حاقه احاطه شدن بلدی سخرو، به اون چیزی که مسخره میکردن، منهم از اون گروه، ما کانو بهی یک تحته، همون چیزی که باز مسخره میکردن استهزام میکردن. بعد میگه که حالا به این مردم بگو، یه جنبندی بشینید بکنید،
اگه خدا شما رو نجات نده، شما کی نجاته؟ نه بعد نیست ذهن رو جمع کنید. اگه خدا ما رو نجات نده، خودتون دیدن آقا بعضی ها با خیلی از امکانات نونشون به خون آلودن، خون دل دارن. بعضی ها با ساده ترین زندگی راحت هم حتما ندیدید دیگه، گفت که اگه کسی پی رنگ رو نقبره، هر ماه عسلی ماه سرکه شیره داره. اگه کسی عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. اگه ما از دنیا رفاه خواستیم، خوب گوش کن، از دنیا رفاه خواستیم یه رو راحت نیست، اضطراب آینده میکشه. اما اگه از خدا خدا خواستیم و بندگی راحت هم هستیم. حضرت ابراهیم علیه السلام از خدا نظر میخواست، گفت خدا تو فقط میخوام از دست من راضی باشی. گفت میخوای راضی باشم بچه داری خوش انجام داد دیگه، بچه شا خوش بازم. حالا بچهش از بین رفت یا نرفت؟ نه. امتحانای خدا اینه که چیزی از شما بگیره، امتحانای خدا اینه که ما رو آدم میکنه. هیچ چی از ما نمیگه مگه خدا بخیله. یه کاری کنیم که یادمون نره فقط خدا حافظه ما. نه نون، نه آب، نه شغل، نه بچه، نه پدر، نه مادر، نه همسر، هیچی نمیتونه ما رو نجات بده. اگه به این رسیدی اون وقت دست دینا بالا میکنیم که خدایا خودت نجات، خدایا از تو نجات میخوام. میگه قل من یک لعوکم باللیل و النهار من الرحمن. کی میتونه شما رو در شب و روز حفظ کند از رحمان؟ یعنی اگه خدا خواست غضب کنه، کی میتونه شما رو نجات بده؟ بل هم ان ذکر ربهم معرضون. هزار نکته در این آیه هست. رب به کی میگن؟ رب به اون میگن که شما رو به نتیجه برسونه. یعنی شما پول دارید، میخواد برید یه چیزی بخرید که پوز بدید شب عیدیه، مهمونه که میان خونه بگون من بهترین شیرینی میوه رو خریدم. آقا بد شانسی شما، هنوز شما نشون نداده شیرینی ها دونه، میرید خونه یکی رو دست شما زده، کلی قصه میخورید، عجب کلای سرنده. اصلا کلا مثلا رب کیه؟ رب اینه که نمیذاره شما ضرر واقعی بکنید. شما میگوید بذار بچه ما بفرستم آکادمی، کلاس زبان، کنکور قبول شد، پوزش رو بدن، همه تایفه بدونن دارم و دارم و خوبش رو دارم. آقا هروئینی در میان. بچه ای که با مسجد و منبر ارتباط نداشته باشه، وقت رئیس دانشگاه شد خب سراغ هروئین میره، سراغ مسجد چه نمیاد؟ تو تازه میشه آخر پیری، میشه اول خجالته، آبروریزی میشه. رب، رب فقط ما رو نجات ده، فقط خدا. خدا چش نیلی در شما میندازه، نیل کاری رو میندازه که این کار آخر آقبت به خیلی توش هست. ببین میگه چی؟ میگه بل هم ان ذکر ربه معرضون. آقا این کافرها از یاد پروردگارشون قافلن، همه چیز رو پروردگار میگیرن، غیر پروردگار اصلا. حقوق رو پروردگار میگیرن، معلم ها، نمیدونم خونه و ماشین و همسر. میگه اگه شما نباشید ما بدبخت میشیم. این شعر که آقا غیر خدا هر چی میخوا باشه میخوا نباشه. بله خدا اسباب هایی تو این دنیا درست میکنه. اگه امام عزیز رحمت الله علیه نبود ما تسمه میخوردیم. ولی امام کیه؟ امام مظهر فیض خدا. امام خودش کسی نبود، لطف خدا بود به این ملت. شکر این جمله ای که اول خدا دوم شما، همین هم شرک. استاد عزیزمون میفرمودن این هم شرک، اول خدا آخر خدا، دوم خدا، دوم شما ما نداریم. چی شما را نجات بده؟ باید برفتید. اینجوری هم نمیشه. با یه جلسه و دو جلسه و ده جلسه جلسه قرآن اومدن مسئله حل میشه. باید چشم دون قرآنی شه. چشم قرآنی یعنی ادامه دار قرآن نگاه کردن. قرآن از شما تدبر میخواد. گفتم بارها این یه عروسه که رونما تا ندی رو نمیماند. رونمای عروس قرآن تدبره. دائم در جلسات قرآن رفتن، دائم تفسیرها رو نگاه کردن، تازه دائم تدبر کردن. من بارها گفتم اون چه ما میگون این یک الفبا. بعدن حضرات باید تشریف ببرن قرآن رو هی نگاه کنن، تازه زیر این بحثه که ما نوشتیم از علامه رو نگاه کنن، بعد خود تفسیر رو نگاه کنن، چشمتون باز میشه. بعد میگه که پیغمبر اینا از ذکر پروردگارشون غافلن. اون وقت یادتون باشه ذکر پروردگار چی بود؟ خود قرآن. لقد ارسلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم. داشتیم تو همین سوره انبیا داشتیم، افلا تعقلون، یک کتابی براتون فرسته بود که توش یاد شما کردم، به یاد شما فرسته بود بشر. میگه آقا اینا از ذکر پروردگارشون که این قرآن باشه غافل هست. آدمی که با چشم قرآن زندگی نکنه هر جور زندگی کنه غلط زندگی میکنه. بارداها پروردگارا، یا الله 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 یا الله.